أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا رسول الله وعلى آله وآل الله. بنا شد بحث خمس را شروع کنیم به توفیق من الله تعالی انشاءالله، چون محل ابتلاست و نیاز هست که یک تحقیق رو بررسی روش بشه، بیشتر محور بحث ما هم کما فی السابق تحریر امام رضوان الله تعالی علیه است. چون در تحریر که مرحوم آیت الله رضوان فاضل الانصاری در تفصیل الشریعه شرح کردم تحریر و وسیله حضرت امام را، اونم محل بحث و مورد بحث قرار میدیم انشاءالله. جلد دهم تفصیل الشریعه است، کتاب الخمس، کتاب الخمس و الانفال. در بحث خمس امام رضوان الله تعالی علیه فرمود کتاب الخمس و هو الذی جعله الله تعالی لمحمد صلی الله علیه و سلم و ذریته کثر الله نسلهم المبارک عوضا عن الزکات. امام فرمود خمس، یه ویژگی خمس رو امام بیان میکنه. فرمود خمس اونیست که خداوند این رو قرار داده برای نبی گرامیش پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ذریه او و نسل او و ائمه و ذریه از کنم که سادات، عوضاً عن الزکات. جعل خمس برای سادات عوض زکاتی است که برای غیر سیه تعیین شد. برای فقراء غیر سادات زکات تعیین شده که تکمیل کنه معاش اونها را، تأمین معاش اونها باشد. و میگن اگر چنانچه زکات داده بشه دیگه فقیری باقی نمیموند. معمولا اگر جایی فقیر هست که واقعا نیازمنده، برای این است که اون کسانی که زکات بهشون تعلق میگیره نمیپردازند. اگر زکات پرداخته بشه تأمین میشن فقرا. خب چند سالم هست که از کنم که یک حرکتی برای گرفتن زکات پیدا شده و اینها مبالغ بالایی به حمد الله در سال از بابت زکات میگیرن، خیلی فراوان، میلیاردها تومان بابت زکات در استانها جمع آوری میشه. ولی خب اینها یه قسمتیش خرج عرض کنم که تعمیر یه نیاز جاهایی که نیاز در استانها هست، مسجد رو تعمیر میکنند، میسازند، جاده درست میکنند، یه بخشیش در اینجور امور هزینه میشه. برای فقراء اون استان داده میشه، اما اگر همش داده میشد فقرا اعیان میشدن دیگه، فقیری نبود، زیادشون هم میمد. هر آیه حاله برای غیر صادق زکات این شده و اگر داده میشد تأمین میشدن و برای صادق در مقابل زکات که برای غیر سید تعیین شده برای صادق خمس تعیین شد. فرمود عوضاً عن الزکات التي هي من اوساخ، زکات از اوساخ ماله، اون چیز پست مال که اگر زکات رو بدن مال تطهیر میشه. قرآن فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم، به پیغمبر فرمود زکات رو از اینا بگیر، صدقه، صدقه واجب همون زکات، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم، این زکاتی که اینا میپردازن باعث تطهیر خودشون، اون رذائل نفسی ازشون دور میشه. یکی مثلا حب مال، ممکن در اثر حب مال حب دنیا زکات نده، اما وقتی زکات داد مبارزه کرده با اون صفت رذل علاقه به مال. یا بخل مثلا، یک کسی نمیپردازد از باب بخله، وقتی مبارزه میکند با نفسش و زکات رو میده بخل از خودش دور کرده. پس هم طهارت معنوی میاره، از کنم که برای انسان هم تزکیهم یعنی نمو و رشد در مال پیدا میشه، برکت در مال داده میشه. بنابراین در قرآن دادن زکات رو تطهیر مال و تطهیر خود شخص حساب شده. بنابراین پس میشه زکات از اوساق چرکی مال، اون عرض کنم که اون جنبه که بود موجب این میشد که انسان علاقه به مال داشته باشد، بخل داشته باشد، نپردازه، اونا رو دور میکنه. بنابراین میگیم تطهیر میشه ما. پس زکات تعبیر میکنن از اوساخ و مال چرکینه که با دادن زکات تطهیر میشه. این زکاتی که از اوساخ هست شأن پیغمبر و ائمه و نسل مبارکشون که صادق باشه، اینها شأنشون نیست که از اون زکات بگیرن. وقت چون زکات بهشون داده نمیشه، چون از اوساخه و شأن اونها نیست که اوساخ مال بهشون پرداخته بشه، عرض کنم که عوض او خداوند خمس رو قرار داد. خمس هم باز جوری است که اگر اون کسانی که بهشون خمس میرسه ادا کنن خمس را، نه تنها کافی است برای سادات، بلکه زائد هم میاد، زیاد میاد، که در یه بعض روایات دارد که زائدش به بیت المال برگشت بشه. حالا یه حاله پس زکات نشانه و ویژگی که امام اینجا براش نقل میکنن این است که این زکات عرض کنم که ثابت است برای بنی هاشم عوض از بعد زکاتی که به اونها داده نمیشه. اکرامن لهم، زکاتشون اوساخ مال بود و اینا شأنشون نیست، برای اکرام اونها زکات بهشون داده نمیشه، ولی خمس براشون قرار داشت. فرمود و من منع من درهمن کان من الظالمین لهم، اگر کسی خمس رو نده و من بکند پرداخت حقی که مالشون هست، حقشون رو اونها نده، کان من الظالمین لهم و القاسبین لحقهم، جزء اوناییست که حق صادق، حق امام، حق پیغمبر، حق خدا، اینا رو رد کرده، من کرده به پردازم. عرض کنم که خب پس بنابراین برای اکرام سادات و ذریه رسول الله خمس قرار داده شده، عوض از زکات، اکرامن لهم، اعظامن لهم. و اگر کسی هم نپردازه، من الظالمین و القاسبین لحقه. سه تا روایت هم اینجا امام در این نقل ویژه، بیان ویژگی خمس که میکنن که عوض است و اکرام برای سادات است و مانعش ظالمه در حق اونهاست، سه تا روایت هم نقل میکنن. یک روایت فرمان عرض کنم که ان مولانا صادق علیه السلام ان الله لا اله الا هو لما حرم علینا الصدقه، چون خداوند صدقه رو بر ما حرام کرد، که صدقه بر سادات حرام، جایز نیست به عنوان صدقه، حتی مستحبیش هم صدقه واجب که زکات برشون حرام. لما حرم علینا الصدقه انزل لنا الخمس، خداوند بر ما به جای زکات خمس قرار داد. فصدقتو علینا حرام، امام صادق میفرمایند صدقه که زکات واجبه بر ما حرام است. بل خمس لنا فریضه، خمس برای ما فریضه است، واجبه، باید اون کسانی که تعلق میگیره بهشون خمس واجبه بپردازند. ولکرامتو لنا حلال، خب یه صدقه است که برشون حرام، عرض کنم که یه خمس برشون فریضه است. یکی هم فرمود ولکرامه، ولکرامه لنا حلال، صدقه برا ما حرامه، خمس برای ما فریضه است، اما کرامت بر ما حلال. شاید مراد از کرامت هدیه باشه، نذر باشه. اگر کسی نذر کرد یه مالی رو به سیدی بده، آیا میتونه بگیره یا نه؟ خب این جزء صدقه که نیست، زکات نیست، جزء خمس هم نیست، این یه کرامتیست، هدیه ای میخواد به سیدی بده، نظر میکنه، نظر میکنن بچه شفا پیدا کند، فلان مبلغ رو به اون آقا سید بپردازه، این رو به تعبیر ازش به کرامت میشه، یه هدیه ایست، نظریست برای سید. فرمودون برای ما حلال، میتونیم بگیریم، نه صدق عرض کنم که حرمت برش داره، نه فریضه. فرمود این برای ما حلال،
نه
نه غیر صدقه. عرض کنم که پس لذا امام فرمود فصدقتو، چون صدقه برای ما حرامه، خداوند خمس برای ما قرار داد. فصدقتو علینا حرام، والخمسو لنا فریضه، والکرامتو لنا حلال. کرامت یه هدیه میده، یه نظری میکنه، از کنم تعارفی برای سیدی میبره، این هم فرمود گرفتنش براشون حلال. این یک روایت، روایت از کنم که در وسائل جلد نهم وسائل مراجعه بفرمایید، ابواب ما یجب فیه الخمس، در جلد نهم وسائل باب اول از این ابواب حدیث دو، این روایت از امام صادق، این یک روایت. روایت دیگری که امام نقل میکنن عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر نقل میشه که امام فرمود، بله، روایت دوم عنه علیه السلام، روایت امام باقر سوم است، روایت دوم باز عنه از همون امام صادق علیه السلام، فرماد لا یغذر عبدون اشترا من الخمسه شیعه، اگر کسی بخواد مالی که خمس ازش داده نشده بخره، معذور نیست، جایز نیست بخره. مثلا یه شخصی که میدونی این خمس بده نیست، الان یه فرش آورده بخواد بفروشه، این فرش رو از پول خمس نداده خریده، یه ماشین داره میخواد بفروشه، بدانیم این پولی که داده ماشین خریده خمسش رو نپرداخته، یه خانه میخوام ازش بخریم، هرچه چیزی که خمس درش بوده و داده نشده، امام فرماد کسی حق ندارد بخره. لا یعذر، معذور نیست، عبدون اشترا من الخمسه شیعا ان یقول، و اون وقت در مقام عذرخواهی توجیه بکنه، بگه یا رب اشتریته به مالی، خدایا به مال خودم خریدم، پول دادم این فرشو خریدم، درست پول دادی رو قیمتش هم خریدی، اما این مال خمس داده نشده است، مخمس نیست، مالی که یک پنجمش رو اون مالکش نبوده، چون خمس تعلق میگیره به خود ما، بنابراین پس یک پنجم این فرش مال این شخص مالک نیست، شما که میخرید یه پنجمش مال اون نبوده، مال ساداته، حاکم شهر باید اجازه کنه، اگر حاکم شهر اجازه کرد این معامله میشه صحیح و شما اون یه پنجم مال رو باید به حاکم شهر بدید، نه اینکه خودش به اون طرف بده. امام فرمان عرض کنم که لا یعذر عبدون اشترا من الخمسه شیعا ان یقول، توجیه بکنه بگه یا رب اشتریته به مالی، با مال خودم خریدم، درسته به مال خودم خریدی، یه پنجمش رو اون مالک نبود، حق نداشت بفروشه، بنابراین یه پنجمش مال اون نیست. بله فرمود بله یا رب اشتریته، حتی جایز نیست بخره، حتی یعذن له اهل الخمس، تا حاکم شهر یا سای سیدی که میاد تصرف میکنه اون اذن بده، اجازه بده، مال درست میشه، یعنی به معامله درست میشه، اون وقت باید اون پولی پنجم رو، پول این فرش رو به مالک فرش نداد، داد به اون سیه. بله بفرمایید. استاد
ببخشید، در اصول این نهیه در معاملات مفید ابطالی و فاسدی در معامله نیست، اون نهیه که امام در حدیث فرمودید نهیه در معامله میشه، پس معامله مخمس نیست، باعث ابطال معامله نیست، یعنی
نهی در معامله نیست، اینجا ارشاد به این است که این مالک نیست، مال غیر دارد میکنشه، ببینید چون این فرش اجازه بدید
معامله این مالی که خمس داده نشده،
این مالی که خمس داده نشده یه فرشه، من مالک یه پنجمش نیستم، خب الان فرش دارم میفروشم، دارم مال غیر رو میفروشم، به یه مال غیر جایز میدم، نصب و نهی در معامله، نگفتن این معامله حرامه، فرمود معامله ملک غیر است، متوقف بر اذن اوست، اگر اون طرف مالک اذن داد معامله درست، اما اگر اذن نداد فروش مال غیر جایز، درسته اون نهی، یه وقت یه معامله رو نهی میکنیم برای جهتی، میگیم این مضر نیست، به مبتل نیست، این نهی در معامله نیست، نهی از فروش مال غیره، بعد میگه مال غیر رو حق نداری بفروشی، متوقف بر اذن است، اگر اون غیر اذن داد معامله درست، اگر از نداد مال غیر من چه تصرفی میتونم داشته باشم، چه حقی دارم مال مردم رو بفروشم؟ این از این باب.
باز مصدر سالگر معامله کنشور اینجا پنج یک
بله
بایه باید پر بخونه یا مشکلی
اینجا دیگه هر کدوم ادا کرده. مثلا فرض کنید که این فرش رو گفتیم یه پنجمش مال خودش نیست، فروخت،
اون باید مدونه.
حالا این عرض کنم که خریدار اگر بره از حاکم شهر اذن بگیره، معامله براش تکمیل میشه، درست میشه، اما یه پول یه پنجم رو باید به او بده، به حاکم شهر بره از این پس بگیره از فروش.
این استاق دارید؟
بله.
اینجا تا این استاق دارید؟
بله.
از هر
بود؟ درسته، اما بالاخره به چی باید پرداخت بشه؟ پرداخت این را اگر میخواد حلال بشه براش، یه پنجمش را که پولی که داد به اون فروشنده نباید میداد، یه پنجمش رو میداد به حاکم شهر، پس این فرش براش میشه حلال، بیع فرش جمیعش براش حلاله، پول یه پنجم رو چون داد به حاکم شهر، خب این یه دفعه این پول رو به مالکم داده، باید باید از او پس بگیره، بگه شما یه فرشی من فروختی یه پنجمش مال تو نبود، من رفتم اون رو به حاکم شهر دادم، یه پنجم پول من رو برگرد، از اون پس میگیره میده. اگر به خود این داد، این میتونه بره با سیدی مثلا معامله کنه، با حاکم شهر اذن بگیره، خود مالک و معامله درست میشه. علی حال این یه پنجم این مال مال این شخص نیست، یا خریدار باید به پردازه معاملش درست میشه، یا فروشنده اگر خریدار، اگر خریدار داد به سید یا به حاکم میتونه بره اون مازادی که داده است به فروشنده پس بگیره. امام فرماد لا یعذر عبدون، معذور نیست بنده ای که اشترا من الخمس شیئا ان یقول، معذور نیست که اینجور توضیح کنه بگه یا رب اشتریت او به مالی، من پول دادم خریدم، این درست نیست. حتی یعذن له اهل الخمس، معامله صحیح نیست تا اون اهل خمس، اونی که مستحق خمس، بگیره این سهم را و اذن بدن به اجازه کند این معامله، معامله درست بشه. این هم یک روایت باز تو همون باب اول از ابواب مایت و فیه الخمس عرض کنم که حدیث چهارم روایت
مستدرک،
این دومی بله 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 دومی مال مستدرک، روایت مال مستدرک هست باب یک حدیث چهار. روایت سوم عن ابی جعفر علیه السلام ولا یحل لأحد ان یشتری من الخمسش شیئا حتی یصل الینا حقنا. اینو امام باقر می‌فرماید لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا، هیچ کس حق ندارد مالی که خمس داده نشده بخره، حتی یصل الینا حقنا، تا حق ما به ما برسه. اگر حق ما به ما رسید اون معامله درسته، اگر اون یک پنجم مال به سید، به حاکم شهر، به اونی که اهل خمسه نرسه، فرمود درست نیست. این هم روایت سومی که در وسائل همون باب حدیث چهار. پس سه تا روایت امام اینجا نقل میکنه. پس ابتداعا فرمود کتاب الخمس، یه ویژگی از خمس امام اینجا نقل میکنه که خمس اونیست که ثابت است برای سادات، برای پیغمبر ذریه او، عوضاً عن زکاتی که براشون حرامه، اکراما لهم، برای اعظام و اکرام اونها خدا خمس رو قرار داده و جوری هم از اگر کسی نداد منع کرد، ظالم به حق قاصبه، اگرم بفروشه قصب مال مردم رو فروخته، نه برای او جایز است بفروشه نه برای خریدار جایزه تصرف، حتی یصل الینا حقلا، تا اینکه حقشون رو بهشون ادا. خب این یه مطلب که امام ابتداعا بیان میکنن، بعد وارد میشه امام ولی کلام فی ما یجب و فی الخمس، وارد میشن در این که خمس به چه چیزهایی تعلق میگیره. یکی هم بحث دوم فی ما فی مستحقی، مستحقین خمس کیان، چند طایفه کیا هستن که خمس میتونن بگیرن. بحث سوم کیفیت خم، کیفیت تقسیم، چه جور تقسیم بشه، چون یه سهمال خداست، یه سهمال پیغمبر، یه سهمال عرض کنم که امام ائمه است و سهم مال سادات و فقرا و مساکین و ابن سبیل از ذریه پیغمبر. حالا ما قبل از اینکه وارد در بحثی که امام بحث میکنن که مایت و فیه الخمس، دو مطلب رو باید اینجا مطلب کنم. یکی تعریف خمس، امام یه ویژگی از خمس مطرح کردن که اونیش که برای از کنم که سادات عوض زکات بهشون داده میشه. اما خود این خمس چی میگیم خمس؟ چه مالی رو بهش میگیم این مال مال خمسه و باید ادا بشد به مثلا سادات؟ خود خمس تعریف بشه، این یه مطلب که خمس چیز، چه حقیست، چه مالیست بهش میگیم این مال خمسه. و یکی اصل وجوب، دلیل وجوب خمس چیست. این دوتا رو امام ذکر نکرد. اما اول بحث تعریف خمس، خب در کتب فقهی مرحوم صاحب جواهر دیگران تعریف کردن، یه تعریفی مرحوم شهید در مسالک میکنه، اون تعریف جامعی است. وقتی محقق صاحب شرایع فرمود کتاب الخمس شرایع شرح میکنه معکر مرحوم محقق را، وقتی محقق میگه کتاب الخمس، مرحوم محقق مرحوم شهید دنبالش فرمود و قوه، این خمس تعریفش این تعریف خوبه. مرحوم شهید فرمود و قوه خمس حق مالی یثبت لبنی هاشم فی مال مخصوص، حق مالی یه حق مالی است که یثبت لبنی هاشم فی مال مخصوص، که همین غنایم و عرض کنم که گنج و معدن و اینا که حالا بعد میرسیم، در مال مخصوص که حد نصاب مخصوص داره، بل اصاله ثابت هست وضع شده این حکم، بل اصاله به عنوان اولی وضع شده، عوضن عن الزکات، عوض از زکاتی که به اینها نمیرسه. این تعریف مال خمس، حق مالی یثبت لبنی هاشم فی مال مخصوص بالاصاله عوضا عن الزکا. خب تعریف یه عرض کنم که جنسی دارد، یه فصلی دارد که قید میزنن تا اون چیزایی که اضافه است در جنس خارج بشه، خود اون معرف تعریف بشه. فرمود این که گفت حق این بله خرج بالحق، اون چی که غیر حق بله مخصوص. خب حق بله فرمود فالمالی، اول که گفت حق این جنسه، هر حق زکات هم میگیره، فرمود حق خب حق زکات هم حق در مال باید بپردازه، این جن باید قید بیاره. میگه وقتی گفتیم حق به منزله جنس است، حتی زکات هم میگیره. میگیم حق مالی یه قید آورد، خمس حق مالی است، اون حق غیر مالی خارج میشه. مثل ولایت، ائمه علیهم السلام ولایتی بر رعیت دارن، حق الولایه که بر امام هست اونم حق ثابتون للامام بر رعیت، اما حق مالی نیست. پس وقتی گفتیم حق مالی اونو نمیشه، اون ولایت رو بهش نمیگیم خمس، اونم حقی ثابت برای امام اما اسمش خمس نیست، چون خمس حق مالی است. پس اول چی گفتیم؟ حق جنس شامل همه حقوق که ائمه و دیگران دارن، پیغمبر داره شامل میشه. حق مالی اونو خارج، ولایت خارج. حق مالی یون یثبت و قید سوم، قید دوم، یثبت لبنی هاشم، یه حق مالی ثابت و واجب برای بنی هاشم. اینجا زکات خارج میشه. زکات هم حق مالی، یه حقی تو مال اما مال بنی هاشم نیست، اون خارج میشه. این یثبت لبنی هاشم و علمو انما قلمتم فلله و لرسوله و به اینا تعلق میگیره. پس خارج شد زکات که انما سقط صدقاتو للفقراء و المساکین، اون مال فقراء مساکینه، حق مالی است اما مال فقراء و مساکین غیر سیه. اینجا حق مالی است که یثبت لبنی هاشم. پس زکات هم از این تعریف خارج میشه. عرض کنم که و یکی هم میگه حق مالی یون یثبت لبنی هاشم، پس سادات بنی هاشم مال مالشون هست. از بنی عبدالمطلب، اونایی که از نسل عبدالمطلب هستن غیر هاشم، اونا رو دیگه نمیگه. بنی هاشم اونایی که از مثل امیرالمؤمنین و پیغمبر و فرزندانشون اینا هستن که به هاشم منتسب، هاشم ابن عبدالمطلب به او منتسب میشن. پس غیر بنی هاشم، ولو سیدن به بعضشون گفته میشه، مرحوم شهید فرماد و قیل گفته شده که اونا سهم سادات بهشون میرسه، ولی خلاف مشهور. پس اینم ثابت شد برای بنی هاشم، غیر بنی هاشم خارج میشه. حق مالی یثبت لبنی هاشم فی مال مخصوص، در مال مخصوص که حالا بعد میگیم اون اموالی که بهش تعلق میگیره کدامه، اونو بعدن ذکر میکنیم. عرض کنم که بعد فرمود سالیست و طور لبنی هاشم فی مال مخصوص بالاصاله، بالاصاله برای اینا ثابته، یعنی ابتداعا وضع شده. و علمو انما قنیم تو برای آیشو بعد میخونیم، برای اینا ثابت شده بل اصاله. بل عرض مثلا اگر کسی نذر کنه بگه من این مبلغ رو به این آقا سید میدم، ولو تو نذرش قید کنه، چون این آقا زکات بهش نمیرسه، حق زکات نمیتونه بگیره، من این مال رو بهش میدم. یه حقی مخصوصی در این مال نذر میکنه برای یکی از بنی هاشم، به قیمت به ذهنش هم میارد عوض از زکات، باز اینو خمس بشه نمیده. چرا؟ بجد این بلعصاله نیست. بلعصاله اونی که ابتداعا از طرف شارع مقدس تعیین شده، وجب از طرف او، اونو میگیم خمس. اما اگر کسی نذر کنه یا هدیهی بده به سیدی، ولو تو ذهنش بشد عوض از زکات، این صرف نمی کند که این خمسه. پس بالاصاله خارج کرد، مثل امثال اینها رو که به ذهن، ولو اون که به ذهنش هم بشد عوض از زکات. بله. بالاصاله عوضن، یه قید آخر، عوضن عن الزکات، این مال عوض از زکاته. همونسی گفتیم امام هم فرمودن که این تعیین شده، این حق برای سادات در مقابل زکات که برای غیر سادات تعیین شده است. این تعریفی که مرحوم از کنم که شهید برای خمس میکنن، حق مالیون یسوتو لبنی هاشم فی مال مخصوص بالاصاله عوضن عن الزکات. حالا بحث دنبالش انشاءالله. بله. و صلی الله علیه و سلم.